بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الخامسة في الوحدة والكثرة ولوائق ما من الهوهوية وأقسامها والغيرية وأسلاف التقابل المعروفة. فصل في الواحد والكثير. بخش دیگری از کتاب که در مرحله پنجم تقسیم بندی شده در مباحث وحدت و کثرت. قبلا در کتاب‌های فلسفی یک بخش مستقلی به مباحث وحدت و کثرت اختصاص نمی‌داده. معمولا وحدت و کثرت را در مقولات به مناسبت عدد و کم منفصل مطرح می‌کرده و گاهی حتی مباحث در منطق در بحث قاطعوریاس و مقولات و به مناسبت‌های دیگری جای مختلف بحث می‌کرد. در شفا یک بخشی از مباحث وحدت و کثرت را در مقولات در بحث کم منفصل و عدد مطرح کردند، یعنی در واقع مبحث اصلی همون کثرت است که مساوی با عدد و بحث از وحدت اونجا جنبه استطرادی داره. یه بخشی هم را در مقاله هفتم، فصل اول از مقاله هفتم رو به بحث وحدت و کثرت اختصاص دادن که چندون تناسب روشنی لااقل نداره. اون مقاله اولش فصل اول درباره وحدت و کثرت، فصل بعدش درباره مصلح افلاطونیه و فصل سوم درباره تعلیمیات که آیا تعلیمیات میتونه مبدا پیدایش آدم باشه یا نه و مباحثی از این قبیل. اونجا هم باز به مناسبت از عدد بحث شده که بعضی از قدما گفتن مبدا پیدایش موجودات این عالم اعداد است. به هر حال اینطور نبوده که یک بخشی از کتاب به کلیه مباحث وحدت و کثرت اختصاص داده میشه. مثلا تقابل که یکی از مباحث اصلی کثرت هست در خیلی جاها در منطق اصلا بحث میکنن ازش. تقریبا شاید اسفار یا زمان سردم متعلقین برحال برای اولین بار همه مباحث وحدت و کثرت را یک جا جمع کردن و قبل از ورود در بحث مقولات اول بحث وحدت و کثرت را آوردن. در نهایت اونطور که ملاحظه فرمودید برعکس، اول مقولات را بحث کردن بعد به بحث وحدت و کثرت پرداخت. به هر حال اینا نشانه این است که خیلی جای مشخصی نداره، ولی شاید بشه گفت که همین ترتیبی که در اینجا ایشون بحث کردن نسبتا میشه گفت اولاست، برای اینکه وحدت از مفاهیم عامه است و بعد از بحث از مفاهیم وجود قبل از اینکه به مقولات و اقسام مفاهیم ماهوی بپردازند بیجا نبوده که بحث وحدت کثرت کنند. شاید اگر از ماهیت هم دنبال بحث‌های وجود مطرح می‌شد مناسب‌تر بود. مباحثی که در اینجا مطرح میشه در واقع یک بخشی به قول ایشون از عوارض و لواحق وحدت هست و یک بخش هم از عوارض کثرت. عوارض وحدت عمدتاً برمیگرده به اتحاد و هویت و عوارض کثرت برمیگرده به غیریت، که غیریت و اقسامی داره. یک وقت غیریت هایی است که قابل اجتماع نیستند، اونا رو متقابلات میگن. گاهی قابل اجتماع هستند، متخالفات میگن و اقسامی داره به هر حال. و بلکه ایشون خودشون اشاره میکنند که بحث درباره لواحق غیریت، لواحق کثرت بیشتر از بحث از درباره لواحق وحدت. چون وحدت دیگه وحدت است. یعنی یک امر بسیطی است، ولی کثرت هست که شعب گوناگون داره. البته برای وحدت هم انواع مختلفی میشه فرض کرد، ولی به هر حال وحدت به وحدت مناسب نزدیکتر است تا کثرت. بحث های کثرت بیشتره و عمدتاً بحث های تقابل هست که اقسام تقابل ایناست در اینجا مطرح میشه. ابتدا ایشون میفرمایند که وحدت با وجود مشترکات زیادی دارند. میشه گفت هر جا موجودی هست و یک وجود حقیقی دارد متصف به وحدت هم هست. حتی کثرت هم اگر وجودی داشته باشد باز هم متصف به وحدت میشه. مثلا اگر گفتیم عشره وجود دارد، اون عشره ای که وجود دارد یک عشره است. از اون لحاظی که وجود دارد باز متصف به وحدت میشه. پس وحدت و کثرت دو تا رفیقی هستند که با هم متلازم هستند و از هم جدا نمیشن. احکام وحدت و احکام وجود هم وحدت و وجود. احکام دیگری هم هست مشترک بین وحدت و وجود. اونقدر اینا به هم نزدیکند که توهم شده که اصلا مفهومشون هم یکی است. بعضی پنداشتن که اصلا مفهوم وحدت و مفهوم وجود یه چیزه. ایشون میفرمان نه، این دیگه چیز افراط غلطی است. مفهومان این دوتا با هم فرق دارن. مفهوم وجود غیر از مفهوم وحدته، ولی میتونیم بگیم مصداقا اینها متصادق هستن. هر جا وحدت صادق است وجود هم صادق است و بالعکس. بعد میپردازن به این که آیا میشه از وحدت تعریف منطقی ارائه داد، حدی رسم منطقی برای وحدت گفت یا نه. ایشون میفرماد این یکی از جهات مشترک بین وحدت و وجوده که همونطوری که وجود را نمیشه تعریف کرد، وحدت را هم نمیشه تعریف کرد. اشاره میکنند که کلیه مفاهیمی که عمومیتش مثل عمومیت وجود باشد اینا قابل تعریف نیست. دیگه البته برای این مطلب دلیلی ذکر نمیکنند، ولی وحدت را به خصوص ما باید بدونیم که قابل تعریف نیست و تعریف هایی که برای وحدت ذکر شده یا صریحا دور است یا تعریف شیء به نفس است یا مستلزم دور است، یعنی نهایتاً به دور منتهی میشه. دو تا از تعریفات را به عنوان مثال ذکر میکنند که اینها تعریفهایی است مشتمل بر دور است بلکه تعریف شیء به نفس است. یکی تعریفی که کردن برای وحدت گفتند که الواحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه واحد یا من جهت انه واحد. خب اولا توی این تعریف لفظ واحد تکرار شده که این تعریف و شیء به نفس است. وقتی میگیم واحد اون چیزی است که انقسام نمیپذیرد از اون جهتی که واحد است، پس باید معنی واحد ما بدونیم تا در تعریف عکس کنیم. علاوه بر این مستلزم دور هم هست، برای اینکه وقتی میگیم الواحد و الذی لا ینقسم مفهوم انقسام تو تعریف عکس شده. مفهوم انقسام مساوی است با کثرت، این کثرت نیست، ولی به هر حال بدون کثرت هم قابل شناختن نیست، یعنی بیش از مفهوم کثرت دارد. این مفهوم کثرت نیست به این معنا، ولی به هر حال مشتمل بر کثرت. وقتی میگیم انقسام یعنی یک چیز بشه دو چیز، یعنی کثرت پیدا کنه. پس مفهوم انقسام همون مفهوم کثرته، یا بفرمایید متضمن مفهوم کثرت است. و کثرت رو وقتی میخوام تعریف بکنیم باید باز برگردیم به واحد. پس این تعریف هم مستلزم دور است هم تعریف و شیء به نفس است. الواحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه واحد که عین معرف تکرار شده در تعریف و مشتمل بر دورم هست، برای اینکه تعریف وحدت هست به انقسام و انقسام باید تعریفش برگرده به وحدت. در مقابل تعریفی برای کثرت کرده، اونم رو وقتی شما ملاحظه بفرمایید همین اشکالات رو داره. مثلا میگن کثرت اون چیزیست که از وحداتی جمع شده باشد. لفظ اجتماع المجتمع که میگیم المجتمع اتمن وحدات، این لفظ اجتماع هم لفظ که معنای کثرت رو داره. حالا از کردم اگر بگیم این اون هم نیست اما مشتمل بر اون هست. اجتماع یعنی چند چیز با هم جمع بشن، پس باید چند درش لحاظ بشه، کثرت باید درش لحاظ بشه. پس مفهوم اجتماع مشتمل بر مفهوم کثرت است یا عین کثرت است. بعد که میگیم المجتمع تو من وحدات، وحدات از لحاظ اینکه جمع است، جمع یعنی کثرت. صيغه جمع که الف و تا هست این دلالت بر جمع میکنه، یعنی دلالت بر کثرت میکنه. و علاوه وقتی میگیم که کثرت اون چیزی است که جمع شده باشه از واحدهایی، از وحدتهایی، این وحدتها را که ما در نظر میگیریم صرف نظر از این که حالا صیغه جمع دلالت بر جمع میکنه، خود این وحدتها چند تا وحدت را باید در نظر بگیریم تا بگیم این اجتماع پیدا کند. پس هم صراحتاً وحدات دلالت بر کثرت میکنه از اون جهتی که جمع است و صیغه جمع دلالت بر کثرت، و هم از اون جهتی که حالا صرف نظر از این که صیغه جمع چی هست، یعنی واحدها رو که ما در نظر بگیریم، با چند تا واحد رو در نظر بگیریم، این هم ضمناً میگن دلالت بر کثرت. پس هم تعریف شی تعریف دوری است، هم از لحاظ مفهوم اجتماع که درش عرض شده، هم لحاظ وحدات که گفته شده، از دو جهت هم ضمناً هم صراحتاً دلالت بر کثرت میکنه. پس اینا تعریف صحیحی نیست. صرف نظر از این که اینها مفاهیم ماهوی نیست تا اینکه ما بتونیم با جنس و فصل تعریف بکنیم و تعریف حقیقی منطقی بشه، حتی یه تعریف شبه تعریفی هم نمیشه ارائه داد، به خاطر اینکه برگشتش به دور است. پس چه باید گفت؟ چگونه ما مفهوم وحدت و کثرت رو بشناسیم؟ میفرمایند این دو تا مفهوم بدیهی هستند. اولی یا تصورند و احتیاج به تعریف ندارند. اگر بنا بود ما هر چیزی رو با یه چیز دیگه تعریف کنیم، این تسلسل لازم میومد یا دور، و هر دو محال است. پس ناچار ما منتهی میشیم به چیزهایی که بدیهی یا تصور هست، و اینا از اون جمله است. مفهوم وجود، مفهوم وحدت و مشابهات اینها مفاهیم بدیهی و تصوری هستند که نه احتیاج دارند به تعریف و نه امکان داره تعریفشون. فصلون فی الواحد و الکثیر. اعلم ان الوحدت رفیق الوجود یدور و معهو حیث و مادار. هر جا وجود میره این هم همراهشه، متلازم هستن اینا. از هما متساویان فی الصدق علی الاشیاء. هر جا وجود صدق میکند وحدت هم صدق میکند و بالعکس. فکل ما یقال علیه انه موجودان یقال علیه انه واحدان. این یقال و منظور یعنی حمل میشود. هر چه موجودان برش هم میشه واحدون هم برش هم میشه. بالاتر از این، همونطور که وجود شدت و ضعف داره، وحدت هم شدت و ضعف داره. هرچه وجود اقوا باشد، وحدت هم اونجا قوی تر است، شدید تر است. یوافقه ایزن، وحدت با وجود موافقت دارد، علاوه بر در اون چه گفته شد در قوت و ضعف. فکل ما وجوده اقوا کاند وحدانیته اتم. هرچه وجودش قوی تر است، وحدتش هم تام تر است. بل هما متوافقان فی اکثر الاحکام و الاحوال. حالا منحصر به اینها نیست، احکام دیگری هم هست که وجود داره، وحدت هم همون حکم را داره. ولی ذالک ربما ظن. از بس اینا با هم همراه هستن، بعضی پنداشتن که ان المفهوم من کل من هما واحدون. معنایی که از اینها فهمیده میشه یه چیز. این دیگه افراط است و لیس کذلک. اینجور نیست، مفهوم یه مفهوم نیست، بل هما واحدون به حسب ذات مصداقاً یه چیز هستند نه مفهومن. اینجا ذات منظور مصداق. فبالحریه ان نتکلم، حالا که اینقدر وحدت و وجود با هم نزدیک هستند و اینها، جا دارد که ما درباره وحدت و احوال مختصش مثل هویت، تجانس، تماثل، توافق، تساوی و تشابه صحبت کنیم. اینا اقسام وحدت هایی است که خواهیم گفت. وحدت در کمیت، وحدت در کیفیت، وحدت در نوعیت، وحدت در جنسیت، اینا رو کدوم اسم خاصی. اینا در اقسام وحدت صحبت کنیم و متقابلا نتکلم فی مقابلتها. مقابل وحدت چیه؟ کثرت. احکامش من الغیریت و الخلاف. این ویرگول اینجا زایده، باید بردارید بذارید اون طرف خلاف. غیریت و خلاف که از احکام کثرت هستند اینجا باید بحث کنید. بل الکلام و فیلفل جانب المقابل للوحده اکثر. اون جانبی که مقابل کثرت هست، که عبارت مقابل وحدت هست که عبارت بشه از کثرت، بحث درباره کثرت بیشتره. برای اینکه وحدت یک معنای متشابهی است، اما کثرت هم تشابه داره. که میگفتن وحدت یک معناست، با کلمه وحدت رو تکرار کنن، این معنی تشابه ها گفتن از باب زیغه تعبیره. وحدت یک معنای متشابهی است، یعنی همه جا یک نواخت است، یه معنای یک نواختی داره. و اما کثرت اینجور نیست. تفنن الکثره و تشعبها. کثرت گوناگونه. اینه که بحث درباره کثرت هم کثرت داره. فنقول ان للوحدت کما اشرنا اسوتن بالوجود. این اشرنا هو هم غلطه. همونطور که گفتیم وحدت تأسی به وجود دارد فی اکثر الاحکام. فمنها انه لا يمكن تعریفها. یکی از وجوه تشابه وحدت با وجود هم همینه که قابل تعریف نیست. کسائر الامور المساویت للوجود فی العموم. هر چیز دیگری هم که با وجود از لحاظ عمومیت مساوی باشد، مثلا شیئیت، اینا هم همینطوره، مفهومی است بدیهی و قابل تعریف نیست. لا يمكن تعریفها الا مع الدور. تعریف دوری میشه که این الا مستثنی منقطعه، الا تعریف نمیشه با دور، او تعریف شی به نفسه. حالا برای اینکه شاهدی آورده باشند، یه تعریف برای وحدت ذکر میکنند، یکی کثرت، و توضیح میدن که هم تعریف شی به نفس است و هم دور. فقط قیل الواحد هو الذی لا ينقسم من الجهت التي يقال انه واحد. واحد اونیست که انقسام نمیپذیرد از اون جهتی که واحد است. این قید حیثیت لازمه در تعریف عقص بشه. خود ایشون هم که حالا بعدن وحدت رو تعریف میکنن، یه همچه قیدی را عقص میکنن. چون بسیاری چیزهاست که میگیم واحد است، اما یک جهت کثرتی هم داره. لااقل مثلا اجسام میگیم جسم واحدی است، اما اجزای کثیره‌ای بالقوه دارد. یا مرکب از ماده و صورت هست، یک جسم است اما مرکب از ماده و صورت است، یک کثرتی درش هست. این که میگیم واحد اونیست که انقسام نمیپذیرد، از همون جهتی که میگیم واحد است انقسام نداره، ولی ممکن است یه چیز از یه جهت دیگری کثرت داشته باشد و از اون جهت کثرتش انقسام هم داشته باشد. پس این قید واحد را من حیث انه واحدون را باید عقص کنیم، ولی لازمش اینه که خیلی چیزهای واحد هایی که چون یک نوع کثرتی دارد دیگه نتونیم بگیم واحد است. چون این قید رو باید اخذ بکنیم، تعریفش به نفس میشه. الواحد در معرف در تعریف هم اومده انه واحدون. پس این معرف اخذ شده در تعریف. و هذا یشتمل علی تعریف شی به نفسه. چون کلمه واحدش تکرار شد. علاوه بر این مستلزم دورم هست. و علی الدور ایزن. چرا؟ لأن الانقسام المأخوذ فیه معناه و معنی الکسره. انقسام اصلا وقتی میگیم والذی لا ینقسم، انقسام بر نمی دارد، یعنی کسرت بر نمی دارد. این عرض کردم که انقسام این معنای کسرت نیست. اینجور نیست که هرچه گفتیم کسرت یعنی انقسام، هرچه گفتیم انقسام یعنی کسرت. ولی انقسام بدون تصور کسرت نمیشه. حالا تزمنن یا التزامن، شاید بشه گفت تزمنن. یعنی وقتی معنای کس انقسام را باز میکنیم باید بگیم انقسام الی شیئین، الی اشیاء، متضمن یک تعددی هست. از این جهت با مفهوم کثرت درش مندرج. خب انقسام مشتمل بر معنای کثرت است. حالا کثرت یعنی چی؟ وقتی تعریف رو کثرت بخوایم می‌کنیم اینجور میگیم دوباره، و یقال فی تعریف الکثره ان المجتمع من الوحدات. کثرت چیه؟ اونی که از واحدها جمع میشه. تعریف وحدت رو در کثرت بخش می‌کنیم، یعنی وحدت را در تعریف کثرت بخش می‌کنیم. اونجا هم کثرت را در تعریف وحدت عرض کرده بودیم، چون مفهوم انقسام را عرض کرده بودیم. میشه دور. حالا خود همین تعریف هم که وقتی گفتیم الکثره انها مجتمعت من وحدات، خود این تعریف هم باز مشتمل بر دور است. هازا ایزن تعریف للکثره بل اجتماع، تعریف و شی به نفس. وقتی میگیم المجتمع، اجتماع یعنی کجا؟ اجتماع یعنی چی؟ یعنی چند چیز با هم جمع بشن. حالا اگر این مفهوم کثرت نیست اجتماع، اما حالتیست از یک کثیر. وقتی میتونیم بگیم اجتماع که اجزاء کثیره ای باشد، یعنی بیش از واحد. این همون معنای کثرت است. نفس و معنای کثرت یه مقدار شاید مسامحه باشه درش. یعنی بدون معنای کثرت نمیشه تصور کرد. و هو مأخوذون الا این که تعریف شی به نفس است، یعنی مفهوم اجتماع رو که در کثرت عقص کردیم این شد خود شی، تعریف شی به نفس. علاوه بر این هو مأخوذون صریحا و ضمنا فی لفظ جمع الوحدات. وقتی گفت المجتمعت من وحدات، وحدات رو وقتی ما شما رو عرض بکنید، از اون جهتی که این صیغه جمع است، صیغه جمعش دلالت صریح دارد بر کثرت. حالا صرف نظر از این صیغه، لفظ رو بذارید کنار، وقتی وحدات رو ما گفتیم یعنی این واحد و این واحد و این واحد، یه چند تا واحد رو باید در نظر بگیریم تا بگیم از این واحدها کثرت به وجود میاد. و هو مأخوذ صریحا و ضمنا فی لفظ جمع الوحدات. وقتی میخوام بگیم وحدات رو جمع کنیم تا کثرت به وجود بیاد، لازمش اینه که کثرت درش عقص شده باشه. الذي لا يفهم معناه الا بالكسره. اینجا میفرمایند معناش با جز با کثرت فهمیده نمیشه. و تعریف لها بالوحده التي لا تعرف بالكسره. از یه طرف این دو لازم میاد برای اینکه کثرت رو تعریف کردیم. بر از یک طرف تعریف و شی به نفس است، برای اینکه کثرت رو تعریف کردیم به اجتماع و به وحدات، و هر دو درش معنای کثرت خوابیده. تعریف کثرت کردیم به کثرت. از طرف دیگه متضمن دور هم هست، کثرت رو تعریف کردیم به وحدات، وحدت هم رو اونجا تعریف کرده بودیم به انقسامی که عبارت بود از کثرت. و تعریف لا بالوحده التي لا تعرف الا بالكسره شد دور. فیشتمل على الفسادین المذکورین فی مقابلتها. در مقابل کثرت چی بود؟ وحدت بود. اون تعریف مقابلش که تعریف وحدت بود، اون هم مشتمل بر تعریف شی به نفس بود و هم بر دور. این هم همینطوره. و قص علی ما ذکرناه سایر ما قیل فی تعریف هما. سایر اون تعریفات هم همین اشکالات را داره. فی الفساد، اونها از این فسادش را قیاس کن برای همین ها. حالا که اینجور شد و گفتیم نمیشه تعریف کنند، پس چه باید بکنیم؟ این حالا چیز است، اضراب نسبت به صدر مطلب. گفتیم وحدت مثل وجود قابل تعریف نیست، پس چیه؟ بل الحق ان تصورهما اولیون مستقنن ان تعریف. یه نکته ای را شیخ در شفا فرموده، ایشون هم اینجا اینن همون مطلب را روش تکیه می کنند، و اینه که با این که وحدت و کثرت هر دو مفهومشون بدیهی هستند، اما یک فرقی بین اینها هست از یک جهتی. با اون این است که وحدت از نظر عقلی مفهومش روشن‌تر از و کثرت از نظر قوه خیال، یعنی ادراک جزئیات ما کثرت رو بهتر میتونیم درک بکنیم، چون خیال با محسوسات ارتباط داره و مفاهیم خیالی را بلاواسطه از محسوسات میگیریم. محسوسات بیشتر با کثرت ها اونس دارن، حس انسان کثرات را میبینه، ولی عقل مفهوم وحدت رو بهتر از مفهوم کثرت برای خودش روشن است. برای اینکه شما در تعریفات غالبا میبینید که ما وقتی میخوام یه چیز خاصی رو تعریف کنیم، اول میام یه مفهوم عامی را اخذ میکنیم. مفهوم عام اخذ کردن معناش این است که عقل اون مفهوم عام رو بهتر میدانسته، بعد اون مفهوم عام رو تقسیم میکرده به اقسامی. مثلا وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطقون، معناش اینه که عقل حیوانیت رو بهتر از انسانیت درک میکنه. اون وقت حیوانیت رو میگه حیوان یا انسان است یا انسان نیست، یا ناطق است یا ناطق نیست. اون حیوانی که ناطق است انسان است. پس اول یه معنای عامی رو درک میکنه، بعد تقسیمش میکنه. پس اول مفهوم واحد که اون مفهوم عام است براش روشن‌تره، به دنبالش انقسامات میاد که کثرت است. پس برای عقل مفهوم وحدت روشن‌تره، اما برای خیال مفهوم کثرت روشن‌تره. اگر ما بخوایم مفهوم وحدت رو به خیال نزدیک کنیم، میاییم تعریف میکنیم وحدت را به چیزی که مشتمل بر کثرت است. و برعکس اگر کثرتی که از خیال میخوایم تعریف عقلانی ازش بکنیم، کثرت رو تعریف میکنیم به مفهوم عقلانی. پس از این جهت میشه گفت یک فرقی بین اینها هست، ولی به هر حال هر دو اینها بدیهی هستند و تعریف حقیقی برای اینها هیچ کدوم نمیشه ارائه داد. لکن ها هنا شیون، این لکن نه غلطه، اگر لکن نباشه باید باشه لکن ها هنا شیئن. لکن ها هنا شیئن یجب التنبیه علیه و هو ان الکسره اعرف عند الخیال و الوحده اعرف عند العقل فکل منهما و این کانت من الاشیاء المرتسمت فی الذهن بدیین. این تعبیرات از شیخ. هرچند که اینها هر دو بدون واسطه و به نحو ابتدا در ذهن حاصل میشن، یعنی مسبوق به یک تصور دیگری نیستن، نباید استنباط بشن از یک تصور سابقی، ولی در این حال یکیشون عرف اندل عقل است، یکی عرف. لکن الکثره مرتسمتون فی خیال، اولا هر دو در ذهن به طور ابتدایی و اولی تصور میشن، اما ذهن دو مرتبه داره، یک مرتبه خیال داره یک مرتبه عقل داره. یکیش اول در خیال مرتسم میشه و بعد در عقل، یکی اول در عقل مرتسم میشه بعد در خیال. لکن الکثرته مرتسمتون فی الخیال اولا لان ما یرتسم فی الخیال محسوسون. خیال ادراکاتش رو از حس میگیره و حس ابتداعا با کثرت آشناست. خب ممکنه بگید عقل هم ادراکاتش رو از حس میگیره، تجرید ادراکات حسی است، ولی نه، اونجای ما عقل ادراکاتش رو از حس میگیره، یعنی استنباط یا تجرید ادراکات حسی که ادراک ماهوی باشه، یعنی درکی رو از حس کرده باشه، مثلا بیازی رو دیده باشه بعد تجریدش بکنه مفهوم البیاز، این میگیم از حس گرفته شد. اما اون چه ادراکات خود عقل هست و اسم معقولات ثانیه روش میگذاریم و عرض کردیم که این معقولات ثانیه خیلی اسم مناسبی نیست، اونا چیزهایی است که خود عقل درک میکنه و از حس گرفته نشده. اینجور نیست که ما وجود را از شیء خارجی درک بکنیم. وجود یه معنایی است که خود عقل میسازد، از مفهومات ثانیه است، حالت فاعلیت دارد نسبت به معقولات ثانیه، نه نسبت حالت انفعال داره. اینجور نیست که از حس مرتسم می شود در خیال بعد یه پرتویی هم می افته در عالم عقل، اونطور که در مفاهیم ماهوی گفته میشه. سر این که وجود و امثال اینا مفاهیم بدیهی هستن، اونه اصلا خودشون کار عقله. یعنی اینجا یک نوع ابتداعا تناقضی بین این حرف با یک حرف دیگری به نظر میرسه که شما میگید چون خیال ادراکات خودش از حس میگیرد پس و حس کثرت را میشناسد پس کثرت برای خیال اعرف است. خب مگه عقل ادراکاتش از کجا میگیره؟ عقل هم ادراکاتش از خیال میگیرد که خیال از حس میگیرد. حس وقتی کثرت رو میشناسه خیال هم کثرت شناس میشه، عقل هم که تابع اوست اونم کثرت شناس میشه. یک ایهامی داره این مطلب، ولی حقیقت غیر از اینه. اولا این مفاهیم وجود اینا ساخته ذهن است، از خارج نیامده. ثانیا در اونجا هم میشه گفت، یک جواب دیگری هم میشه داد البته از باب جدل، و اون اینه که کار عقل اینه که کثرت را به وحدت بکشاند. درسته که ما کثرات را میبینیم در حس و خیال هم منعکس وقتی میشه در خیال اونجا هم کثرت میبینیم، اما عقل کارش اینه که این خصوصیات کثرت را حذف کنه، یک معنای واحدی بگیرد ازش. این مال این است که خصوصیت عقل وحدت گراست، به وحدت آشناتر است. این هم یک وجهیست میشه گفت. بله مسلما منظور ایشون نیست که مفهوم کثرت را خیال درک میکنه. خیال از راه حس ادراکاتشو میگیره که حس با کثرات آشناست. حس هرچی میبیند اینجور نیست که واحد حقیقی باشه. زید را میبینه که زید کثیره، برای اینکه امر و بکر و اینا هم امثال داره. منظورشون اینه. برها این یه نکته ایست، شیخ فرموده هیچ برهانی هم برش نیست اونچنان و هیچ مطلبی هم متوقف بر این نیست. یه نکته ظریفی سالا قابل قبول باشه یا نه وجهی داره. ول وحدت و بله کثرت گفتیم ابتدا هم در خیال مرتسم میشه، اما وحدت امر عقلیست. لأن المعقولات امور عامتون. معقولات کدوم معقولات؟ یعنی مثلا نوع اخیر هم که در عقل مرتسم میشه، این هم شامل این هم میشه، یا منظور از معقولات اونجور معقولات عام را میگن که امور عامه باشه. بعد مدعا اینه که عقل اولی که امر عامی را درک میکند، بعد اون را تقسیم میکنه به اقسامی. حالا اون اقسامی وقت جنس هست تقسیم میشه به انواع، یه وقت نوع است به اصناف. مثلا اول ما یتصرف العقل فیها بالتقسیم یتصور کلا منها واحدا. وقتی عقل شروع میکنه به اینکه یک امر عامی را تقسیم میکنه، اول یه چیز واحدی را تصور میکنه، ثم یقسمه الی کذا و کذا. احتمال داره که اینم کذا و کذاش یا باید اینجور باشه، یقسمه الی کذا و کذا، یا باید یو قسم او الی کذا و الی ما را یکون کذا. دیگه و کذای دومیش مناسبت نداره، یو قسم او الی کذا و کذا و الی ما را یکون کذا. آیتا اینجور باید بشه، یو قسم او الی کذا و کذا به این و اون، یا الی کذا و الی ما را یکون کذا با نفی و اثبات. احتمالاً در عبارت نقصی باشه، یعنی این و کذای دومی زائد. حالا که اینجور شد که کثرت اعرف اندل خیال است و وحدت اعرف اندل عقل، فلنا ان نعرف الکثرت بالوحده. میتونیم ما کثرت را مجهول تلقی کنیم و به وحدت تعریفش کنیم، اگر میخوام تعریف عقلی کنیم، چون گفتیم وحدت عرف اندل عقل است، اون رو معرف قرار میدیم، کثرت میشه معرف. پس تعریف میکنیم کثرت را به وحدت. این تعریف میشه چه تعریفی؟ تعریفا عقلی، چون معرف ما یک مفهوم عقلی است، مفهومی است که برای عقل اعرف است. بان ناخذ الوحدت اولیت التصور، اینجور تلقی میکنیم که وحدت اولی تصور است، بدیهی تصور. پس معرف واقع میشود برای کثرت. این کارا میتونیم بکنیم، عکسش هم میتونیم، و ان نعرف الوحدت بالکسره. اما اگر وحدت رو خواستیم تعریف کنیم و در تعریفش کثرت عکس کردیم، این تعریف حقیقی نمیشه. برای اینکه وقتی ما بخوام تعریف حقیقی بکنیم، تعریف میکنند یک شیئی را به چیزی که اعم از خودش هست، به مفهومی که عرف اندل عقل است، و گفتیم کثرت عرف اندل عقل نیست. پس این میشه تنبیه، به واسطه یک امر خیالی تنبیه میکنیم نه تعریف. اینه که میفرماید تعریفن تنبیهی گن و دلالتن. تفسیرش منظور چیه؟ چجور تعریف تنبیهی است؟ برای دلالت بر این که دلالتن ظاهرا میشه مفهوم مطلق، مفهوم لعجله، یعنی لدلالت علی ان المراد به هذه اللفظه الشیء المعقول عندنا. وقتی میگیم وحدت، وحدت که گفتیم یعنی لفظ واحد را که گفتیم، شما معنیش را میدونید. این لفظ که گفتم شما رو تنبیه میکنم به همون چیزی که اندل عقل اولی است. چگونه شما را متوجه کنم به اون چیزی که پیش خودتون اولی و تصور است؟ این را با مفهوم کثرت، خیالتون را به کار میگیرم تا شما را متوجه کنم به اون معروف مفهومی که اندل عقل خودش معروف است. اشعارن علیه به سلب هازا منهو. چگونه متنبهش میکنم؟ از این وسیله که میگم این که پیش خیال عرف هست اونجا نیست، کثرت ندارد. پس هر دو کار را میتونیم بکنیم. اگر اولی را انتخاب کردیم، ففل اول تعریف لمعنن خیالیین، معنی خیالی چی باشه؟ کثرت باشه. به معنن عقلیین، هم معنای خیالی رو تعریف کردیم به وسیله یک معنای عقلی، و فسانی تنبیهن علا معنن عقلیه به معنن خیالیه. فلا یلزم دورن علا حاضر طریقه. اگه این کار رو کردیم و توجه داشته باشیم که یکی را مفهومش رو پیش عقل روشن و یکی پیش خیال، این دور نمیشه. خب بر این اساس ما میگم همین کار رو میکنیم. واحد روی که معروف است اندل عقل، به وسیله یک تعریف تنبیهی میکنیم به وسیله یک مفهومی که اندل خیال عرف است. میگیم چه؟ الواحد ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. این تعریف ولو اینکه از یک جهت دوری هست، ولی دیگه تعریف شی به نفسه نیست. ما لا ینقسم، این مفهوم واحد توی ینقسم نیست، تک کلمه واحد هم دیگه تویش تکرار نشد. اون تعریفی که اونجا کردن این بود که الواحد ما لا ینقسم من حیث انه واحدون، یا میگم من حیث انه لا ینقسم. ولی به هر حال هر دو مفهومش، چه وحدت و چه انقسام، هر دو بدیهی هستن، احتیاجی نداریم داره برای تعریف به اون دیگه. فقط این لا ینقسم میشه یک تنبیه خیالی. خب حالا اون نکته ای رو که اونجا عرض کردم که من حیث انه واحد چرا لازم بود، اینجا من حیث انه لا ینقسم که عیناً همون نقش رو ایفا میکنه، علتش را بیان میکنم. و تقیید و بالحیثیه، یه گفتیم من حیث انه لا ینقسم، این به خاطر این است لیندرج فیه الواحد الغیر الحقیقی. این کلمه واحد غیر حقیقی را خود ایشون در همین پاراگراف یا پاراگراف بعدی دو جور استعمال کرد. اینجا که میگن واحد غیر حقیقی، منظورش اینه که واحدی که هیچ جهت کثرت ندارد. بعد که میگن واحد دو جوره، یک واحد حقیقی و یک غیر حقیقی، اونجا میگن منظورشون از واحد غیر حقیقی واحد بلعرضه، یعنی وحدت حقیقی مال چیز دیگری است، بلعرض به چیز دیگری نسبت بدیم. این نکته رو مرحوم حاجی اشاره فرمودند. بله این قید حیثیت رو اضافه کردیم لیندرج فیه الواحد الغیر الحقیقی. واحد غیر حقیقی یعنی چیزی که واحد من جهتن و کثیر من جهتن. اون وقت اونی که کثرتی دارد از یک جهت، واحد من جمیع الجهات که نیست. اگر بگیم الواحد اونیست که انقسام ندارد، یعنی هیچ انقسامی نباید داشته باشه، خب این انقسام دارد پس واحد نیست. زید یا یک خط انقسام دارد، پس واحد نیست. با اون که میخوام بگیم یک خط، خطون واحد، چه کنیم که این خط متصل به وحدت بشه با این که انقسام هم دارد؟ بعد بگیم اون وقتی که میگیم واحده، حیثیت انقسامش منظور نیست، اینکه چند پاره خط هست اون منظور نیست، اون لحاظ وحدت اتصالیش رو میگیم، من حیث انه لا ینقسم واحد است، نه از اون حیثی که ینقسم. و عند تقیید، وقتی این قید را کردیم، یندرج، همون واحد غیر حقیقی هم، یعنی اونی که جهت کثرت دارد، اون هم مندرج تحت تعریف میشود. لأنه لا ینقسم من بعض الحیثیات، از اون حیثیتی که لا ینقسم هست واحد است، ولو اینکه از حیثیت دیگری کثیر باشه. فالتقييد بالحیثیه یفید اندراج غیر الحقیقی فی التعریف المذکور، واحد غیر حقیقی را هم شامل می شود. اینجا غیر حقیقی یعنی چی؟ یعنی غیر فاعلی که غیر از وحدت جهت کثرتی، موجودی که غیر از وحدت جهت کثرتی دارد. در تعریف بعدی، در مطلب بعدی اشاره میکنند به این که واحدی که واحد به ما انه واحد هست، خود اون واحد حقیقی است. واحد حقیقی همون خود وحدت است. اگر ما واحد را در نظر بگیریم، صرف نظر از این که شیئی معروض این واحد است، فقط خود واحدیت را در نظر بگیریم، این واحد حقیقی است. هر چه دیگری متصل به وحدت بشه، مال این است که این صفت واحدیت را دارد. فل واحد اذن قد یکون عین الوحده، همون حیثیت وحدت رو ما در نظر میگیم. و هو الواحد به ما هو واحد، نظیر این که میگه موجود به ما هو موجود. و ذالک احق الاشیاء بالوحده، این معنا که خود حیثیت وحدت را بگیم واحد است، این احق اشیاء به اسم وحدت است. قد یکون عین الوحده و قد یکون غیرها، پس وحدت واحد گاهی عین وحدت است، یعنی همون حیثیت واحدیت را در نظر میگیریم، و قد یکون غیرها، چیزی که دارای این حیثیت است. هازا اینجا هم باید متصل باشه، یعنی این فاصله که انداخته اینجا وجهی نداره. و هازا یعنی همین قسم دوم، اون جایی که واحد عین وحدت نیست، علا ضربه حقیقیون و غیر حقیقیون، یعنی وقتی میگیم شیئی واحد است، انسانی واحد است، موجودی واحد است، این دو جوره باز، حقیقی و غیر حقیقی. غیر حقیقیش کجاست؟ هو ما یکون اشیاء متعددتون مشترکتون فی امر واحد، یا اشیاء متعددتون مشترکتن فی امر واحده، اگر کانه رو ناقصه بود. اون جاییست که اشیاء متعددی داشته باشیم که اشتراک در یک امر واحدی داشته باشن. اون امر واحد خودش واحد حقیقی است. این اشیاء کثیرن، اما چون اشتراک در اون امر دارن میگیم واحدن، پس خود اینا میشن واحد غیر حقیقی، اون جهت وحدت میشه وحدت حقیقی. خب پس رسیدیم به اینجا که ما گاهی اشیاء کثیره‌ای داریم و همه دارای یک جهت واحدی هستند. اون جهت وحدت خودش وحدت حقیقی است، واحد حقیقی است. اما اون اشیاء کثیره که از به خاطر داشتن این امر مشترک واحد نامیده میشن، وحدتشون میشه وحدت غیر حقیقی. این امر مشترک در این اشیاء کثیره چند جور تصور میشه. وقتی میگیم این امر مشترک در چند چیز وجود دارد، یه وقت به عنوان یک امر مقوم وجود دارد، مقوم ماهیت اینجا منظور، یه وقت نه، به عنوان امر مقوم نیست، اما مقوم که نبود چی میشه؟ به عنوان امر عارض. و گاهی حتی یک امر حقیقی در اینها پیدا نمیشه، بلکه صرف یک اضافه است، اشتراک در یک اضافه است. خب لقائل من یقول، وقتی شما اضافه را امر حقیقی میدونید، بالاخره اینا میشه یکی از همونها، میشه یکی اشتراک در یک عرض. به هر حال اون جایی که اشتراک در امر مقوم باشد، یه وقت مقوم نوع است، یکگاه فصل است، یکگاه جنس است. مثلا زید و عمرو بک اشتراک دارن در مقومشون که انسان است. دو تا حیوان مثلا اشتراک دارن، انسان با فرس اشتراک دارن در یک امر مقومی که عبارت باشد از جنسش. یا دو تا نوع، یا دو تا بله دو تا صنف از یک نوع، یا دو تا فرد از یک نوع اشتراک دارن در فصلشون، لحاظ بکنیم وحدت ناطقیتشون را، اشتراک دارن در یک امر مقوم که عبارت از فصل. اینها اقسام وحدت غیر حقیقی است. زید و عمر واحدون به نوع، وحدت حقیقتا مال نوع است، به زید و عمر نسبت داده میشه به طور غیر حقیقی به لحظ. انسان و فرس واحدون بل جنس، وحدت حقیقتا مال جنس است، به انسان و فرس اگر گفتیم واحدند این غیر حقیقی است، این صفت بل عرز است. اینا در موردی بود که اون امر واحد مقوم دو شیء یا مقوم چند چیز باشه. گاهی مقوم نیست، یه امر عرضی است. اون جایی که اشتراک در یک عارضی دارن، گاهی اون عارض موضوع است، گاهی محمول است. مثلا میگیم که زاهک و کاتب هر دو هم میشن برای انسان. زاهک مفهوم دیگری است، یه ماهیت دیگری است. کاتب ماهیت دیگری است. زاهک از مقوله کیفیت است، کاتب از مقوله ان یفعل است. اینا دو تا مقوله هستن، متباین به تمام ذات هستن. اشتراک دارن در موضوعشون. یعنی انسان است که متصف به زاهک میشه و انسان است که متصف به کاتب میشه. اون جایی اون انسانی که هم زاهک است هم کاتب، زاهک و کاتب در اونجا واحدند، یک چیز است که هم زاهک است هم کاتب. اما این وحدت اصالتا صفت انسان است، بلعرض به زاهک و کاتب نسبت داده میشه، بلا زاهک و کاتب دوتا هستند. وقتی میگیم زاهک این کاتب است، واحد است، زاهک و کاتب یکی هستند، این یکیشون بلعرضه. به چه لحاظ؟ به لحاظی که موضوع واحدی داره. و گاهی نه، موضوع متعدده، محمول واحدی داره. مثلا میگیم الثلج و القطر، پنبه و برف، یکیست از لحاظ سفیدی، یعنی هر دو محمولی دارن و این محمولشون ابیزه. الثلج ابیز و القطر ابیز. ابیز که یک مفهوم واحدیست حمل میشه بر این دوتا، این دوتا میگیم واحدن به لحاظ محمولشون. هر دو اینها بلا عرض است. چه اونجایی که انسان موجب اشتراک و وحدت کاتب و زاهک شده بلا عرض است، برای اینکه جز مفهوم زاهک که متقوم به انسان نیست، مفهوم زاهک کیفیت است، کیفیت که متقوم به جوهر نیست. یا کاتب ان یفعل است، باز عرض است، عرض که متقوم به جوهر نیست. پس انسان ذاتی نیست برای زاهک و کاتب. پس اشتراک زاهک و کاتب در یک امری است که عارضی است، یعنی خارج از ذاتش است، یعنی خارج از ماهیتش. قطن و ثلج هم دو تا ماهیت هستند، یکی نبات و یکی جماده، ولی مشترک هستند در ابیض که یک کیفیتی است. اینجا هم اشتراکشون در یک امر عارضی است. گاهی هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه فقط در یک اضافه اشتراک دارند. مثل این که میگیم رابطه انسان نفس با بدن مثل رابطه ملک میمونه با مدینه، یا رابطه ملاح میمونه با سفینه. یعنی نفس مدبر بدن هست، اضافه تدبیری دارد با بدن، همونطور که ملک اضافه تدبیری دارد به مدینه، یا ملاح اضافه تدبیری دارد به سفینه. اون چه مشترک بین این دوتا یک نوع اضافه است. این اضافه تدبیری هم در نفس وجود داره هم در ملاح. این اشتراک فقط در یک اضافه، بلا نه موضوعشون واحده نه محمولشون. عرض کردم که این وقتی ما اضافه را یکی از اعراض حقیقی اگر دانستیم، این دیگه قسم علایده‌ای نمیشه، این میشه که اونجایی که اشتراک در عرض دارن. هر دو اینها مدبر هستن، نفس مدبر است و الله هم مدبر است، پس در این اضافه مدبریت اشتراک داره. اسم سومی حقیقتا نمیشه. از قدم عرض یعنی امر عرضی غیر ذاتی، نه عرض در مقابل جوهر. و گفتم که انسان برای مفهوم زاهک ذاتی نیست، پس عرضی است. مفهوم زاهک از قبیل، اگر خود زاهک را بگیریم که اصلا این مفهوم عرضی است، ماهیت ندارد. عرضیات ماهیت ندارد. اگر عرضش را اخذ بکنیم که زهک باشه، اون عرض است. انسان جوهر است، جوهر در مفهوم عرض نیست، یعنی جنس و فصل برای عرض نیست. خب هازا یعنی اون جایی که واحد غیر حقیقی باشد، یعنی واحد غیر از وحدت باشد، غیر از حیثیت وحدت. خود این دو جور است، یکی حقیقی یکی غیر حقیقی. پس اینجا حقیقی را به یک معنای استعمال میکنند غیر از اون حقیقی که در چند سطر پیش بود. غیر حقیقیش کجاست؟ ما یکونو اشیاء و متعددتون، اون جاییست که تر تر عبارت از لحاظ ادبیش خیلی جالب نیست، مگر اینکه مثلا بگیم یه فیها مقدره ما یا فیه. ما یکونو فیه اشیاء و متعددتون، مثلا اگه ما موصوله باشه و ضمیر میخواد باید برگرده به موصول. اون جایی است که اشیاء متعددی داشته باشیم که اشتراک دارن در امر واحدی، و اون امر واحد جهت وحدت این اشیاء متعدد است. خب حالا این واحد غیر حقیقی خودش چند نوع؟ اولا به سه قسم تقسیمش میکنن: مقوم و عارض و اضافه محض. هیه یعنی اون جهت وحدت، اما مقومتون لتلکل اشیاء مثل جنس مثل فصل، او عارضتون لها، او لا مقوم ولا عارض، بل اضافتون محضتون فیها. جهت مشترکشون یک اضافه خالص است، یک امر عرضی هم که از قبیل، ولی جور بگیم عارضی، منظور از عارض یعنی محمول به زمینه، یه چیزی که زمینه شده باشد به این نیست، بلکه صرف اضافه است، خارج محمول. کما یقال حال النفس عند البدن که حال الملك عند المدینه. مقایسه میکنیم به حال نفس رو به بدن، میگه مثل حال ملک هست در مدینه. چطور اون تدبیر میکنه، اداره میکنه شهر را، نفس هم اداره میکنه بدن را. این تعبیر ایهام این داره که این مشابهت هست، میگیم که حال حال الملك نفس فی البدن که حال ملک فی المدینه، میشه تشبیه، تشابه میشه، پس وحدت در شباهت است. ولی خب وقتی بدونیم که این در واقع از قبیل کیفیت نیست، تشابه فقط در مورد کیفیات به کار میبرند، میگن اگر دو چیز کیفیت واحدی داشته باشن بهشون میگن متشابه، اما تدبیر کیفیت نیست، صرف اضافه هست، اضافه تدبیری است. اینه که منظور از کافی که اینجا ذکر کردن تشبیه نیست، یعنی اشتراک در اضافه. از لحاظ ادبی تشبیه هست، اما از لحاظ فلسفی باید بگیم اضافه واحدی را دارن. پس نفس با ملک وحدت دارن در چی؟ در اضافه تدبیریه. خب برگردیم به این سه قسم. گفتیم اول یکی مقوم بود، یکی عارض، یکی هم اضافه محضه. اما مقوم، ولی اول اون جایی که جهت وحدت مقوم باشد، قد یکون جنس و اون وقت میشه واحد بل جنس. انسان و فرس واحد حقیقی نیستند، واحد غیر حقیقی هستند، اما واحد غیر حقیقی هستند، جهت وحدتشون چیه؟ جنس. پس میشن انسان و فرس واحد بل جنس. خود جنس واحد حقیقی است، یعنی جنسان واحدون، اما انسان و فرز واحد بل جنسان، واحد غیر حقیقی است. و قد یکون نوعا لها و قبل واحد و بن نوع، زید و امر واحدن بن نوع، انسان نوع واحد است، نوع اون واحدون، اما زید و ام واحدون به نوع، اون صفت حقیقی است برای وحدت براش، اما برای زید و ام واحد صفت حقیقی نیست، صفت غیر حقیقی است، یعنی بلعرض. و همچنین مسابقه با این هست اتحاد در فصل، هر جا اتحاد در نوع باشه اتحاد در فصل هم هست، میتونیم بگیم زید و ام متحدون فل انسانیه و میتونیم بگیم متحدان فل ناطقیه. این اونجایی بود که جهت وحدت مقوم باشه. قسم دوم اونجایی بود که جهت وحدت مقوم نباشه بلکه عارض باشه. این دو جوره، گاهی وحدت وحدت المحمول است، گاهی وحدت وحدت الموضوع است. و ثانی قد یکون محمولا لها، یعنی اون جهت وحدت امری است که بر هر دو حمل می شود، بهشون میگه واحد بالمحمول، مثل قطن و ثلج که متحد هستن در ابیزیت، ابیزی که هم میشه بر این دوتا، اینا واحد بالمحموله. و قد یکون موضوع لها، اون جهت وحدت موضوع است برای دو محمول، میشن واحد بالموضوع، مثل کاتب و زاهک که اتحاد پیدا دارن در انسان، هر دو حمل میشوند بر انسان، موضوع واحدی دارن، محمول ها متفاوتن، اما این محمول ها متحد بالموضوع هن، وحدتشون میشه وحدت بالعرض. و ثالث که نه مقوم باشد و نه عارض، واحد بالاضافه هست، مثل همون نفس و ملک که میگیم واحد هستن به لحاظ اضافه تدبیریشون. صلی الله علیه و آله.